بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه ای از اون فضله که باقی موند که در حقیقت اشکالاتی بود که مرحوم شیخ اشراق به مبنای مشائین داشتند و می فرمودند اگر مبنای مشائین درست باشه سه اشکال وارد. حالا اینکه اشکالات شیخ اشراق حقیقتاً چند تاست نمی دونیم، حاجی سه تاشو نقل کرده. اشکال اولش رو دیروز دیدیم، می گفتن اگر این گونه باشه که ما قائل به مسل ارضی نباشیم، لازم میاد که جسم پدید آورنده جسم باشه. دیروز سوالی شد، سوال خوبی بود و اون این که آقا طبق مبنای مشائین جسم پدید آورنده جسم نیست، طبق عقیده یعنی به یه درصد نیست، طبق عقیده مشائین فلک اول رو، فلک نهم رو عقل اول میآفرینه، فلک هشتم رو عقل دوم، فلک سوم هفتم رو عقل سوم. درست افلاک نسبت به زمینی ها علیت پیدا میکنند، اما خود افلاک نسبت به هم طبق عقیده مشائین علیت ندارد. اون حاشیه‌ای که خوندیم این گونه بود که چند خود افلاک نسبت به هم علیت دارد. اشکال دوم مرحوم شیخ اشراق هم مبتنی بر همینه، میگن که لازم میاد فلک بالایی نسبت به فلک پایینی یک نوع ترتب طولی داشته باشه و وقتی ترتب طولی پیدا کرد این در حالی است که در فلک چهارم یا فلک سوم که شمس حضور داره، شمس قلب عالم امکانه. چطور فلک چهارم علت باشه برای شمس که شمس در حقیقت بزرگترین و اشرف و مهمترین ستارگانه؟ بله اشرفه، هم بزرگتره هم اشرف. نکته ای که هست، یه قاعده ای رو دارن، ما مع المتقدمه متقدمون و ما مع المتأخره متأخرون. درسته طبق نظر مشائین فلک نهم علت فلک هشتم نیست، ولی فلک نهم در اعداد عقل اوله، فلک هشتم در اعداد عقل دوم. این باعث میشه ما محل متقدم، یعنی آنچه که با متقدم است، متقدم باشه با فلک هشتمی که با متأخر است. نکنید ایشون تعبیر علیت نمی کنه، بالاخره تقدم پیدا میکنه. وقتی تقدم پیدا کرد، این تقدم تقدم در رتبه است، رتبتاً متقدم میشه، در حالی که شمس قلب عالم ماده است. پس لازم میاد چیزهایی مثل مریخ که تو افلاک بالاتره باشند که تقدم در شمس دارند. دور پیش نمیاد، خلف پیش میاد، به این معنا که شمس که اشرفه نمیتونه رتبتاً متأخر باشه. این نکته ای که اول میکرد. این البته کلن اشکالات رو طبیعیات قدیمه دیگه، خیلی نباید بهش بهای برهانی داد. یه نکته هم در ذهن اون باشه که اساسا سهروردی در مقام احیاء فلسفه و طریقه فحلویون بوده که فحلویون حکمای خراسان و فرس قدیمند، همونه که الفحلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و مراتبن تعم. اون اولش که میگفت فحلویون، در حقیقت سهروردی یک نوع نگاه به اونا داره. اینو بر چی میگیم؟ برای اینکه تو عبارت باهاش کار داریم. فرسنی فارس در حقیقت، حالا شیراز شما رو نمیخوایم زمین بزنیم، یعنی در حقیقت منطقه ایران. ببینیم بله دیگه، معمولا فارس در مقابل ترک که تو شاهنامه هم به کار میره، به خراسان به نوعی فارس گفته میشه دیگه، چون زبانشون فارسی بوده و منطقه منطقه فارس نشین بوده، در مقابل ماوراء النهر که منطقه ترک نشینه. نهر هم یعنی نهر سیحون و جیحون که در حقیقت مناطق همون ترکستان میشه، یعنی ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان و که اینا همه قبایل این اویغورها و اینا قبایل ترکن دیگه، که همیشه بین اینها با هم یک جنگی بوده. ببینیم و ایزن ان لعلین ان انتصب یا انتصب عالم الحس، اگر به عدی نگفتیم یعنی عقول طولیه، اگر عالم حس منصوب به اون عقول طولیه بشه، فیارزم لازم میاد کونهو ای کون جسم کل فلک، یه جسمی مثل فلک، فلک چی؟ فلک الهاوی، فلک بالایی. من کل وجهن اشرف من جسم آخر، که اون جسم آخر معلولهی، جسم آخری که معلولشه مثل چی؟ کلمه حوی. اینجا این تعبیر جا داره که سوال همون دیروزمون بکنیم که آقا طبق عقیده مشائین که فلک ها نسبت به هم علی معلولی نیستن، میگیم درست علی معلولی نیستن ولی تقدم و تأخر رتبی دارن. اگر عالم حس به عقول طولیه منتصب بشه، معناش اینه که عقول عرضیه نداشته باشی، عقول متکافئه نداشته باشی، لازم میاد بودن جسم مثل فلک حاوی، جسمی که از هر جهت من کل وجه اشرف من جسم آخر که اون معلولش کلمه حوی، طبیعتا میشه علت، علتم باید از هر جهت چی باشه؟ اشرف باشه. محوی یعنی پایینی، حاوی یعنی اونی که در احاطه داره، محوی اونی که در احاطه شده، یحوی هو یعنی در بر گرفت او را، حاوی یعنی در بر گرفت، در بر گیرنده، محوی یعنی در بر گرفته شده. ولحال در حالی که ان فلک شمس من الفلک الذی یحف و یحیط به و هو فلک المریخ و ان کان اثقل و اما الشمس التي فیه فهو ذو شرف، در حالی که لازم میاد که مریخ که بالا دسته اشرف باشه، و حالا که ان فلک شمس، فلک شمس من الفلک الذی، از فلکی که یعف و یعیت به، از فلکی که او را احاطه کرده، او را در بر گرفته، که و هو فلک المریخ، فلک حاوی چیه؟ فلک مریخ. و این فلک شمس زین کان اسقر، اسقره. و اما شمس و اما شمس و لطیفی، شمسی که در او هست، فهوه زو شرف، زو شرفه. شمس فلکش کوچکتره، فلکش کوچکتر، اما خودش بزرگتره. نکنید فلک در طبیعت قدیم، شما مرکز رو بگیرید زمین، درست؟ یه نوار، یه دوشک ابری بگیر، این دوشک ابری رو بپیچون دور زمین، کل این دوشک ابری میشه فلک که خودش حجم داره، که میگن جسمم داره، جسم اثیریه، کل فلک یه جسم توشه. مثلا میگن برای که رو زنیتون تقریب بشه، مثل مایه، یه مایهیه، درست؟ یه مایهی که دور این دور زمین گرفته. باز برای این که در ذهنمون نزدیک بشه، مثل سفیده تخم مرغ که دور کره دور زردش رو گرفته، کل اون فلک. اون وقت داخل اون فلک خورشیده، خورشید توی اون وقتی فلک میچرخه، اون خورشید هم دوش میچرخه. اون وقت ممکنه حالا یه دونه دوشک ابری پیچوندیم دور زمین، یه دوشک ابری هم روی اون دوشک ابری قبلی میپیچونیم، طبیعتا اون که بالایی حجمش بیشتره، بزرگتر هم هست، اما ممکنه چیزی که داخل این دوشک ابری پایینیه بزرگتر از چیزی باشه که داخل دوشک ابری بالاییه. وضع مریخ و شمس اینجوریه.
وقتی فلک میچرخه، خورشید هم تصور میکنی میچرخه یا نه؟ خورشید سر جاش وایستاده،
یعنی با فلک میچرخه،
پس هر دو میچرخه.
بله، به چرخ به چرخی که نگو تو به چرخ و من به چرخ. و انهو شمس و انهو تلسم لسحریری. تلسم گفتیم در اصطلاح شیخ اشراق به معنای چیه؟ به معنای جسم. سحریر، قاشه پنج رو ببینیم، به سین المحمله. محمله ریشی؟ یه نقطه نده. معرب و شهریر بالمعجمه، فارسالش گفتن یا شهریر یا شهریر. دهوه اول و شهریره، شهریر اول شهریره. الذی هو من شهور الفرس، کلاهی از بالاتر. و المعنى الاخر، نه معنای آخر و دیگری برای سحریر، الملك الموکل على الشمس، اون ملکی است که موکل شمسه. کما ان احد معانی شهریور الذی کان شهریر مخفف من، شهریور که همون شهریر مخفف اونه، الملك الموکل على النار، اصلا شهریور یا شهریر اسم ملکی است که موکل بر آتشه. کما قیل گفته شده ز شهریورت باد فتح و ظفر، یعنی ملک آتش که ملکش موکل شهریوره، فتح و ظفر بر تو پدید بیاره، کمکت کنه. خب فَإِنَّهُ شَمْسْ اَتْلِسْمْ لِسِحْرِیرِ وَهُوَ، یعنی سحریر بالفحلویه. حالا چرا فحلوی هم گفتیم؟ چون در حقیقت گفتیم حضرت مستطاب سهروردی محیی طریقه فحلویونه. وَهُوَ بالفحلویه اسم اعظم انوار طبقت العرضیه. سحریر اسم بزرگترین عقل متکافع عرضی است. عقول متکافع هم کوچولو و بزرگ دارن، اون بزرگترین عقل متکافع اسم سحریره، که اون سحریر رب و نوع خورشیده. از عقول طولیه عقول عرضیه رو خلق کردن، این عقول عرضیه یه دونشون خیلی گنده است، اونی که گنده است رب و نوع چیه؟ خورشیده. و اذا کان صاحب الشمس اعظم الانوار، وقتی صاحب الشمس، صاحب الشمس یعنی وقتی که رب و نوع خورشید صاحب او، یعنی صاحب الشمس، وقتی صاحب شمس یعنی صاحب رب و نوع خورشید اعظم انواره، فالشمس و نفسه و شمسم این همونه، شمسم همونه دیگه، رب و نوع با در حقیقت مربوبینش، رب و نوع و مربوبش یک نوع ارتباطی دارن. و شمسو نفسهو و یقال له هورقش بالفهلویه، این خبر از شمس اعظم تلسماته. وقتی رب و نوع اعظم ارباب انواع بود، مربوب اون رب و نوع هم که خورشید باشه اعظم مربوباته، اعظم چیه؟ تلسماته.
تحریر
رب و نوع شمس، مثل مثلا جبرئیل که رب و نوع انسان. به شمس یقال له حورقش، وحی نوع نیست که، و یقال له حورقش. ببین حاشیه میخواییم بخونیم که نداری، باید ورقه بغلی نگاه کنیم. و یقال له حورقش، شماره هفت، براء المحمله و الخاء و شین المعجمتین، هم خس نقطه داره هم شینه که معجمتینه. این اگه درست باید میگفتش که المنقودت بالفوق، چون ممکنه معجمتین بشه هو رج، اونم معجم است. حالا معلوم الان که دیگه دور زمونه اینا دید. نقش نو وزن هو زونقش. خب برای این که سابقا نکه می افتاده، اینو می زشتن بغلش که اگر احیانا افتاد اشتباه نکن.
خب اگه ما بگیم خواه موجمه بهتره تا خواه موجمه
که خواه خوندید دیگه موجمه. نه اینو می زاره، اونم بغلش می زاره. در حقیقت بدونه مثل چیه موجمه منقوطه، اینا مثل این نحوه نگارش انگلیسیه، فونتیک میذارن بغلش. دیکشنری با کردی؟ دیکشنری فونتیک داره، اینو بغلش مینویسه. یا الان هم که وا میکنید علاوه بر اعراب نوع انگلیسی هم بغلش مینویسن، که در حقیقت اگر اون اگر احیانا افتادگی داشت این کمکت بکنه. تا میدونم مطلب شما چیه. براء المعجمه، اون وقت اگر این بود باید میشدن بالخاء المهمله، اون اشکال حضرت عالی هم اینجوری هم میشه. وزنه زونخش و حدسی. میگه حالا من برداشتم در رابطه با هورخش اینه که انه کلمتا، این هورخش دو کلمه است، مرکب از یک هور و یه رخش. انه کلمتا لانه هور علا وزن نور فی لغت الفرس و شمس. هور میگه کما قال الفردوسی التوسی که فرمود ز عکس می زرد، و کتابای ما ز و ر فاصله افتاده غلطه، ز عکس می زرد و جام بلور سپهری شده ایوان پر از ماه و نور. و رخش علا وزن نقش احد و معانی فی لغت الفرس فرخ و فرخنده. فجتمعت راان، شد هور رقش، این دورا یکیش افتاد. و تخفیفون در کسرت الاستعمال مطلوبون، این دسته کنار هم که میفتن میفتن دیگه یکیشون. فهوز فد اهدا هما، یکی از این ها حد شد. فمعنا هورقش، پس این الشمس المیمون، الشمس المبارک. پس به شمس که میگن یقال له هورقش، در حقیقت یعنی خورشید مبارک. یه احتمال دیگه هم داره و رخش رو به ذم اول بخونیم، بخونیم رخش به معنی شعاع. و به معنا نفس شمس رخش و هم به معنای شعاع هم نفس خورشید و معنی شعاع مناسبون اونا رخش اینجا مناسب تره. این قرعه به زم را اگر به زم را خونده بشه هو رخش در حقیقت خورشیده
خورشید
شعاع یعنی شعاع خورشید در حقیقت آفتاب به معنای فارسی امروزیش میشه آفتاب چون آفتاب در حقیقت شعاع خورشیده دیگه خود اون که اون بالا از خورشیده اونی که ازش میتابه آفتابه رخش آفتاب شما نوشته یا آفتابه خب پس برهان دوم مرحوم شیخ اشراق این بود که هو گفت اگر میگید اینا ترت عقول طولی هم عرضی نداریم لازمش میشه فقط فلک بالا دستی ترت یک رتبتن مقدمه بر فلک پایین دستیست در حالی که شمسی که پایین دستیست اکبر از شمس از فلک های بالا دستی و این شمس سلطان کل کوکب منیر و مزداد علال کواکب و از کواکب زیادتر داره اما زیادتر و کمتریش به خاطر بزرگ و کوچکیش نیست به مجرد المقدار و القرب نیست و مزداد ما نافی است اینجور نیست که زیادتر از کواکب داشته به خاطر اینکه بگید گنده تره یا نزدیکتر به ماست نه بل به شدت رو توضیح میده فَإِنَّمَا يُتَرَاءَ مِنَ الْكَوَاكِبِ أَكْبَرُ مِنَ الشَّمْسِ بِمَا لَا تُقِيسُ بِمَا لَا يَتَقَايَسُ وَلَا يَفْعَلُ النَّهَارُ به خاطر اینکه چه بسا ما میابیم در میان ستارگان بزرگتر از خورشید خیلی هم بزرگتر به ما لا يَتَقَايَسُ اصلا قابل مقایسه نیست همین الان در مورد بسیاری از ستاره ها میگن ده ها برابر و صدها برابر خورشیدن ولی ولایت الان نهار ولی اونا روز ایجاد نمی کنن چون شدت او رو ندارن پس خورشید اینقدر شدتش بالاست کوچیکی بزرگیش مهم نیست اما اینقدر شدتش بالاست که تولید کننده چیه؟
دورترن
بالاخره حالا منظومه شمسی و بحثای امروز و اساسا انفجارات هیدروژنی و اینا که حالا تو اون وقتا نبوده که و نسبت او الى عالم کبیر خورشید نسبتش به عالم کبیر نسبت القلب الى البدن عالم کبیر یعنی همه عالم جسم نسبت خورشید قلب به بدن فکما ان بهی یعنی بالقلب حیات البدن کذالک به شمس حیات هذا العالم بله دیگه نمه طبیعیات قدیمه رو بحثایی که همش هم حالا حداقل حکمت جدید یعنی طبیعیات جدید مردودش کرده
نمیشه
حالا
بروزش
کنیم چرا؟ امشب زحمت بکش بروزش کن
از طبیعیات جدید بیاییم طبیعیات جدید
بالاخره حالا این برهان هایی که ایش بینه این اینجور نیست که برهان باشه یکی از بحث ها هست که فلسفه اسلامی اگر بخواد خودش رو یه مقدار تحول درش ایجاد کنه باید خودشو با طبیعیات قدیم منفک کنه اساسا فلسفه باید خودش از طبیعیات منفک کنه بی خود وارد حوزه طبیعیات شده و تصدی امور طبیعیات کرده برحال الان هم به نوعی اینا پیوند داره این وقتی براهینش رو نگاه میکنید همینا درش هست همین بحث عقول و بحث دیگه که توشه خیلیاش مطرحه بله بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی و اینا زحمت کشتن که اینا رو حذف بکنن ازش یا انتقاد درش ایجاد کنن ولی به هر حال چون ما اینا مرتبطه در آراء قدمای ما اینا رو اگر بدونیم خیلی خوبه چون بالاخره بعدها با همینا آدم مواجه میشه به خصوص که کتابهای ما پر است از این امثله به خصوص کتابهای حتی غیر فلسفی فقهی اصولیمون هم از اینجور امثله پر خب حالا مثلا شما فلک و بحثای افلاک و بحثای جواهر و اعراض از این دست و عقول و این چیزا تو مباحث مختلف ما بسیار زیاد وجود داره. اشکال سومی که مرحوم شیخ اشراق کرده اینه که آقا ما میاییم سراغ عقل دوم. عقل دوم چی کار میکرد؟ دو تا چیز درست میکرد، یک فلک هشتم، یکی عقل سوم. عقل دوم چند جهت توشه؟ شما مشاهین که درش میومدید 6 جهت اعتباری درش درست میکردید نهایت. ما بحث کردیم حالا 6 تا نه 16 تا نه 20 تا، در حالی که فلک هشتم تا دوره حاجی است، تا دوره شیخ اشراق یا تو زمان یا تا دوره حاجی، تو دوره حاجی تو ذهنمه، فقط 1022 ستاره در فلک هشتم ثبت کرده بودن، که فلک هشتم 1022 ستاره داره. خب شما میگید عقل دوم دارای 10 تا 9 تا 20 تا نه 30 تا جهت، با توجه به قاعده الواحد که قبلا بهش اشاره کردیم نهایت میتونه 30 تا دونه ستاره و کوکب درست بکنه، ما بقیش رو جور درست میکنه. اما اگر حرف من شیخ اشراق رو بزنی از این مشکل معذوری، برای اینکه ما میگیم افلاک ساخته شده چی هم؟ عقول عرضی هم. هر ستاره هم یک نوعه، هر ستاره یک نوعه، نوع منحصر به فرد، یک دونه هم رب و نوع داره. اروا و انواع که گفتیم مالا تعد و ولا تحسان، البته بی نهایت نیستن، شیخ اشراق و بی نهایت نیستن، عددشون زیاده، به تعداد ستاره ها رب و نوع وجود داره، مشکلی هم پدید نمیاد. و عیزن کیفه یون سب عالم الحس الی قواهر العلیم، چجوری شما نسبت میدی عالم حس رو به قاهرهای بالا دستی یعنی طولی؟ ولیس فی العقل ثانی من الجهاد ما یفی به سامن، در عقل ثانی جهاتی به اندازه نیست که وفا بکند به سامن، سامن یعنی به فلک هشتم، ای به صدور فلک سامن. کثیر انجما یعنی من حیث الانجم، من حیث ستاره ها، در فلک هشتم ما که کثیر انجمن هست یعنی ستارگانش بسیار زیادند، اینقدر جهت عقل دوم نداره که بتونه تمام این جهاتی که تمام این انجم رو خلق بکنه. لعنها، چرا؟ به خاطر اینکه انجم در فلک هشتم اکثر من قطرات البحرن، بیشتر از قطرات دریان، فل اجسام کلها، در نتیجه این باید بعد از بهار یه نقطه میذاشت، کاما گذاشته، چون از این به بعد نتیجه بحثشه. میگه پس من شیخ اشراق میگم فل اجسام و کلها مستندتون الالعقول الارضیه و طبقه المتکافعه. این در حقیقت ما در این سه قرر اول از همه مبنای مرحوم شیخ اشراق رو دیدیم، بعدم در حقیقت تکمله هایی این قرار بعدی که الان اینم میخونیم کوتاهه در دقیقه ای، اینم تکمله دیگریست بر مبنای شیخ اشراق. این قرار که بسیار نقطه کوتاهی داره، قدید به این توجه بکنیم، نقطه کوتاهی داره. ایشون میگه آقا این انواع پایین دستی هر چی دارن مال رب و نوعشونه، اجسام اگر زیبایی دارن رب و نوعشون زیباست، اگر بد اخلاقن رب و نوعشون بد اخلاقه، اگر قهر و غلبه دارن زبرن رب و نوعشون این گونه است. این در حقیقت این قرار همه نتیجهش همون شعر میرفندرسکیه که این جهان با اختران خوب و خوش و زیباست. یا از اصل شعرش هم این جهانی چرخ چرخ با اختران خوب و خوش و زیبا. چرا؟
چرخ ما با اختران
چرخ با این اختران چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در دارد صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. همه اینا یه صورتی داره، صورت زیرین. اگر با نردبان معرفت صورت زیرین اگر با نردبان معرفت در رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. اعتراض داری؟ در نیاید این سخن با هیچ عقل ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. در نیاید این سخن با هیچ عقل ظاهری، گر ابو نصر استی، ابو نصر نه فارابی، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. این معطل این قراره، میخواد بگه هر چه در زیره یک صورت بالایی داره. گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی.
هر قراری
شاید یادت بمونه، شعر یاد
میمونه.
الان بخونم چی نوشت؟
الان
و کل هازه نسب الوضعیه قررون فی تطابق عالم الحس و عالم الحس. میخواد بگه عالم این عقل در اینجا به معنای عقول عرضی است. اینو درست بالاش بنویسیم، عالم العقل این عالم العقول العرضیت المتکافه. و کل هازه نسب الوضعیه همه این نسبت های وضعیه، نسبت های وضعیه یعنی این در حقیقت عالم اجسام. چی میخوایی؟ عالم العقل عالم عقول عرضیه نه عالم عقول طولیه. فکل هازه نسب الوضعیه، هازه نسب الوضعیه نسبت های وضعی یعنی اشکال که در حقیقت تمام زیبایی ها، چون قدما قائل بودن به این که در حقیقت زیبایی نتیجه شکله، شکل هم ناشی از یک هیئت وضعیه، در حقیقت تناسبه. تناسب هم یعنی این که همه اجسام، مثلا میگن صورت زیبا، صورت انسان زیباییش به اینه که متناسب تر باشه. اگه شما یه چشم کوچیک باشه یه چشم بزرگ، این متناسب نیست، لذا زیبا نیست. همه این نسبت های وضعیه و الحیات الحسیه که الواقع فی عالم طبیعه که در عالم طبیعت واقعه، اینا ازلال، اینا سایه های تلکن نسب نوری هستند، اینا سایه های اون نسبت های نوری هستند. نسبت نوری رو بالاش بنویسیم یعنی عقول ارضیه. چرا؟ اینا نتیجه همون هست، اما باز اوه که تصدیه این نوع رو میکنه، اوه که در حقیقت این شیء رو تصدی میکنه. اینا در حقیقت علل مادی شن، اما علت تامه شیء بالایی.
مثلا
حالا کل حاضر نسب الوضعیه بغلش می نویسیم، یعنی کل ما فی عالم الحس ازلال تلک نسب نوریه، یعنی ازلال عقول لرزیه و الحیات المعنویه. خب این عبارت رو ببینید، عبارت خوشدستی نیست دمره. و سنمون لزینتن و کمالن جا زبرجن، زبرج یعنی زیبا، زبرج یعنی خوب نیکو، سنم هم که گفتیم در اصطلاح شیخ اشتاق یعنی چی؟ یعنی جس، یعنی اون جسمی که آمده است جا زبرجن، اون جسمی که آمده است زیبا. برای چی زیباست؟ لزینته، لکماله، اومده که کمال داشته باشه، اومده زینت داشته باشه. فهوه کانل نور ربهی اون موزجا، این یه نمونه است از نور رب و نوعش، یک نمونه است از در حقیقت رب و نو و عقول متکافئه عرضیهی که تصدی او رو دارند. که هازه الالوان العجیبت اللتی فی ریاش تابوس، تمام اینهایی که این رنگهای بسیار زیبایی که در پر تابوس هست، میگه تمام اینها که در پر تابوس، این رنگها، اینا یه نمونه است از رب و نوع تابوس. تابوس نوع رب و نوعی داره، اینا نمونه است از رب و نوع تابوس. ریاض جمع پره. بل کل ما یقع من الحیات العمیقه، عمیق یعنی چی؟ زیبا. هر آنچه که در هیئت‌های زیبا فی عالم المحسوس، در عالم محسوسات پیدا میشه. جا موندی؟ کل ما یقع من الحیات العمیق فی عالم المحسوس، هر آنچه که واقع میشود که بیان باشه از هیئت‌های زیبا در عالم محسوس، یعنی عالم ماده. حالا ادامه ده، نقطه گذاشته؟ بل بدم نیست و کل ما این بل کل همه این گونه. خب و نور الغاهر فی سنمه الغاسق حکمه من القهر والعب انسحب فغاسقون علیه قهر قد غلب. این عبارت عبارت بدیه، باید یه جا معناش کنیم. به قول استاد داشتی وقتی گیر میکرد یه نفس بخونید، اینو باید یه نفس خون. به این معناست نوری که در جسم او، یه رب و نوعی در نظر بگیریم، رب و نوع الف، نور القاهر فی سممه الغاسق در جسم او، یعنی در مربوب او، در افراد او. قاسق یعنی پنهان، در حقیقت تیره، قسق اللیل یعنی در حقیقت تیره شد، یعنی در حقیقت همون ظلمت. نور القاهر فی سنمه قاسق، یعنی در ظلمانی، یعنی در ماده. یک رب و نوعی داریم، نوری که در جسم او حکمش کشیده می شود، حکم او انسحبه، حکم نور انسحبه، یعنی نوری که حکم آن نور کشیده می شود به آن جسم، یعنی در حقیقت هر چی در نور باشه در جسمم پیدا میشه. حالا من الحب و القهر، اگر این نور ما حب داره جسمش هم حب داره، اگر نور ما قهر داره جسمش هم نه. ادامه دارم خبرش نمیده. و نور القاهر، نوری که در جسم ظلمانی او حکم آن نور کشیده می شود بقاسقون علیه قهر قد غلب قهرون قهره نیستین فقاسقون علیه قهرون قد غلب. این نور ظاهر ما حکمی داره، حکمشیه مثلا قهر. این قهر کشیده میشه به جسم. حالا میریم سراغ جسم. این جسم ما قهر برش غلبه میکنه. علیه و قاسقون علیه، یعنی علل این قاسق، علل این جسم، قد غلب قهرون. قهر فاعل غلبه است. معلوم شد معنا؟ معلومه دیگه. معنا در حقیقت اینه، کل معنای فارسیش اگه کلوم بخوایم بگیم، معنای جلانتریش اینه که اون نور بالایی اگر حب داره، در موجود جسمانی هم حب وجود داره. اگه در عقل عرضی بالایی در رب و نوع قهر وجود داره، در اون رب، در مربوبین، در اجسام زمینی، در اصنام، در قاسق، عبارت نخرهای همه قهر وجود داره. اگر اونجا زیبایی وجود داره، در جسم هم زیبایی وجود داره. ولی میخوام عبارت درست در بیاد. و نور القاهر فی سنم القاسق حکمه انسحبه. حکم و یه هایی بخواییم اینجوری بگیم، میشه حکم و نور القاهر انسحب فی القاسق. در نتیجه حالا که اینجوری شد، قد غلب علی القاسق قهرون، قد غلب علی القاسق حبون، قد غلب علی القاسق امثال ظالم. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. از ربه قد غلب علیه القهر، قهر ربش غالب کرده است قهر را بر اون قاسق. علیه دوباره به قاسق و جسم میخوره. اما رأیت، ندیدید ان شمسن و ان شمسن و قمر نور و هما نور و نجوم قد بهر. میگه آیا ندیدید که نور شمس مقهور میکنه نور ستاره ها رو؟ چرا؟ چون رب و نوعشون قهر داره. اما رأیت ان شمسن و قمر، یعنی و قمرن به قرین افتاده، نور و هما نورن نجوم قد بهر، بهرن غلبه میکنه. آیا ندیدید که شمس و قمر غلبه میکنه نورشون بر نورهای دیگر ستارگان؟ حاشیه چهار رو ببینیم. فقهرها انوار الکواکب فی النهار. اینی که خورشید، اینها در به خورشید دار میگرده، این که خورشید در روز تمام ستاره ها رو نورش غلبه پیدا میکنه، ذل و قهر رب نوعها ارباب الکواکبه. این سایه است. این در حقیقت زیر مجموعه اینه. زیر مجموعه چیه؟ این که رب نوع شمس رب نوع بقیه کواکب رو زیر سلطه داره. ذل و قهر و غلبه رب و نوع. بعدشون میگه فکر نکنی البته این از خودشون آن، بل القهران هم قهر خود، قهر غلبه، هم غلبه خود خورشید، هم غلبه رب و نوع خورشید، منتویان فی قهر الواحد القهار نور الانوار. این در حقیقت زیر مجموعه اونه. بعد تو من و پس این درباره قهر. اما بریم توی حب مثلا. و قاسبون قلب علیه حبون، یه قاسقیه، یک موجود جسمانیست که حب درش قلبه داره. و ما یه قاشق دیگه ایست که ذلون معه خفت ذلیل بودن با او هست. حالا این معه رو حاجی میگه دو جور میتونید بخونید. یکی میتونید بگید معل حب، یعنی یک موجود جسمانی ما داریم که هم خیلی عاشقه هم خیلی ذلیله، به حکم کل عاشقن ذلیل. هم میتونید بگید نه، معه رو به معل حب نزنید، بزنید به مع قاسق، یعنی قاسقی که ذلون معه، ذل با او قاسقه. اول معنا تو متنه نه، ای معل حب او داری یه واب نه متن دارید اینجا ای معل حب تو متن که دارید چه ای معل حب بعدش چی داری؟ نه بعدش ول معنا نه اول معنا او درسته. اول معنا این که بگیم ان قاسقن یسحبه زول، میتونید این مع رو به معنای مع الحب بگیرید، میتونید به مع القاسق بگیرید، یعنی اینجوری میشه یه قاسقیست که حب درش غلبه داره، یه قاسقیست که حب و ذل با هم غلبه داره. این یه راه معنا. یه معنا اینه که بگیم یه قاسقیست که حب غلبه داره، یه قاسقیست که ذل غلبه داره. من مثال میزنم که زهره، ستاره زهره خب موجود جسمانی است، قاسقه، رب و نوعی داره که زهره، زهره رو میگن کوکب عشق، فانها کوکب العشق و المحبه. خب این در حقیقت رب و نوع عشق، رب و نوع حبه. این هم میشه قاسقی که حب درش قلمه داره. یا امهات اربعه، در طبیعیات قدیم امهات اربعه دارن که این امهات اربعه افلاک سبعه درشون تأثیر میذارن. امهات اربعه عبارت از چی هم؟ آب، خاک، آتش و باد. هوا، یعنی هوا، آب، خاک، آتش. این چهارتا که عناصر اربعه یا امهات اربعه هم، اینا رو افلاک سبعه درشون تأثیر میذارن، باعث پدید آمدن موالید ثلاث میشن. موالید ثلاث عبارتن از حیوان، نبات، انسان. خب این امهات اربعه ذلیل محضن. چرا؟ چون خودشون خودشون چی ندارن، در حقیقت تأثیر روشون گذاشته میشه، چه دیگه ای رو تولید میکنن. پس رب و نوع این امهات اربعه رب و نوع ذله. ول امهات الاربعه التي يسحب الذل والانقياد للآباء السبعه. آباء سبعه همون افلاک هفتگانن. چرا میگیم افلاک هفتگانه؟ با اینکه نه فلک داریم، به خاطر اینکه اون فلک الافلاک که بالا بالایی است و فلک البروج اونا تأثیر ندارن، میگن فلک یک تا هفت طبیعیات قدیم تأثیر میذاره. هشتم رو بشمونن بروج. موارد ثلاث، نبات، انسان، حیوان. سنگ نمیشه؟ نه جسم. هازا در این بحث. اما قرار بعدیمونم باز راجع به رب و نوع یه تتمهی راجع به در وقتش گذشته که انشاءالله فردام این بحث رو ادامه بدیم. باز دوباره بحث مثل افلاطونی مقداری ادامه داره.